بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری بخش معاد رو در خدمت شما بودیم. الفریدة الاولى فی المعاد روحانی رو به پایان رساندیم، رسیدیم به اول الفریدة الثانیة فی المعاد الجسمانی. بند ابتدا ابیات مربوط به این فریده رو میخونم، بعد به سبک و سیاق پیشین وارد شرح ابیات خواهیم شد و در ضمن شرح ابیات عربی رو ترجمه خواهیم کرد. فی المعاد الجسمانی من قصر المعاد فی الروحانی قصر کالحاصر فی الجسمانی و جامع بینهما جافا ازا و قصبات سبق کان حائزا ثم هم تشتتوا في القول في عود عين البدن او مثله وكل واحد فهل في كل من عضو او تخطت او شكل وقيل ذا الاخير لم يوجب احد اذ كون اهل الجنه جردا ورد والجان في الشباب من عاقب له في الشيب ليس عادلا عن معدله وبعضهم قد صحه الجسماني بالجرم من افلاك او دخاني یکون موضوعا لتصویراتهم من نائراتهم و تنویراتهم و بعضهم صحه بالتناسخ و اخذ جنس کل خلق راسخ و فرقتون به حفظ اجزا فردتن تسیر و زی بالوصل ذات وحدتن و قال الاشراقی بالمثال و الانفس و فی الاقوال. خب در این بخش حکیم سبزواری وارد شرح ابیات میشن و در همون بیت اول که عبارت باشد از من قصر المعاد فی الروحانی قصر کالحاصر فی الجسمانی، یک دو سه صفحه‌ای مطالبی رو توضیح میدن و شرح میدن. ابتدا ایشون دیدگاه کسانی را که معاد انسان را منحصر در معاد روحانی کرده اند ذکر میکنن، دلایل این افراد را نقل میکنن و سپس به نقد این دلایل میپردازند. ایشون میفرمایند یک گروهی از فلاسفه که به تعبیر ایشون از پیروان فلاسفه مشا هستند بر این باورند که معاد فقط منحصر در معاد روحانی است و ما چیزی به نام معاد جسمانی نداریم. این گروه دو دلیل بر ادعای خودشون مطرح کردند که حکیم سبزواری هر دو دلیل رو ذکر میکنن و هر دو رو هم نقد میکنن. دلیل اول این افراد اینه، اینا میگن که بدن و صورت و اعراض بدن معدوم میشود. چرا؟ چون نفس تعلق به صورت بدن و اعراض بدن دارد و وقتی که انسان میمیرد این بدن معدوم میشه، لذا وقتی که بدن معدوم شد دیگه این بدن با او شخص شخیص خودش باز نخواهد گشت. به بیان دیگر بعد از مرگ چون بدن فانی شده و از بین رفته و معدوم شده و هیچگاه معدوم اعاده نمی شود، این بدن نیز اعاده نخواهد شد. ولیکن همین فلاسفه یا برخی از این اتباع مشائین بر این باور هستند که نفس انسان یک جوهر مجرد است، لذا نفس باقی است و با از میان رفتن بدن نفس انسان از بین نخواهد رفت. لذا او فنایی را که در مورد بدن مطرح میکنند، میگن بعد از مرگ بدن فانی میشود، در مورد نفس مطرح نمیکنند، بلکه در مورد نفس مجرد قائل به بقا هستند نه فنا. لذا میگن که وقتی بدن از بین بره و نفس مجرد باقی بماند، این نفس مجرد به سوی عالم مفارقات یا همون عالم مجردات عقلی باز می‌گردد. در واقع مبنای این حرف برخی از این فلاسفه این هست که تجرد نفس از نظر اینها منحصر در تجرد قوه عاقل است. به بیان دیگر این افراد نفس را در مرتبه قوه عاقله و در مرتبه ادراک کلیات مجرد می‌دانند. به این بیان که حالا در دلیل بعدیشون هم ذکر خواهیم کرد، اینها قائل نیستند که مثلا قوای ادراکی یا ادراکات خیالی وهمی و ادراکات حسی مجرد باشند. اینها تا تنها ادراک کلی را مجرد می‌دانند، لذا نفس رو در مرتبه قوه عاقله مجرد می‌دونند. چیزی که خود ابن سینا هم مبناش همینه، ابن سینا نفس رو فقط در مرتبه قوه عاقله که ادراک کلیات می‌کند مجرد می‌داند، لذا همه دلایلی که در نمط هفتم کتاب اشارات و تنبیهات بر اثبات تجرد نفس اقامه می‌کنند، در همه این دلایل تجرد نفس در مرتبه قوه عاقله که مدرک کلیات هست اثبات میشه. و خود ابن سینا از ظاهر بلکه نص عباراتش هست که ادراکات حسی و خیالی و وهمی رو مادی میدونن و برای این ادراکات در بدن و در مغز یک مکانی قائل میشن. مثلا تعبیر ابن سینا هست که مقدم الدماغ، یعنی بخش جلوی مغز مثلا کار حافظه را انجام میدهد، بخش پشت سر مغز مثلا کار قوه خیال ادراکات خیالی را انجام میده و هاکذا. ولیکن بعد هم ملا صدر آمد تجرد ادراک را در همه مراتب اثبات کرد. اون دلایلی که ملا صدر اقامه میکنه بر تجرد علم و ادراک، در واقع تجرد ادراک را هم در مرتبه ادراک حسی اثبات میکنه، یعنی ادراک حسی هم مجرد است، هم در مرتبه ادراک وهمی و خیالی، یعنی ادراک وهمی و خیالی هم مجردن، و به طریق اولا در مرتبه ادراک عقلی که همون ادراک کلیات هست تجرد اثبات میشه. خب هر کسی دیگری جای همین فلاسفه باشد و بگه که نفس انسان فقط در مرتبه ادراک کلیات مجرد است و در واقع اون قوه عاقله هست که مجرده نه قوای دیگر، قطعا بعد از اینکه برای بدن فنا قائل شد و گفت بدن معدوم می شود، او چاره ای جز این ندارد که بگه نفس انسان و روح انسان پس از مرگ به عالم مجردات عقلی صعود می کند و تعلق می گیرد. به بیان دیگر اینها اصلا عالم مثال را قبول نداشتند، به این معنا که از راه فلسفی تجرد عالمی به نام عالم مثال که واسطه میان عالم طبیعت و عالم عقل است اثبات نشده بود، لذا اینها نمیتونستن بگن نفس انسان پس از مرگ به لحاظ فلسفی تعلق میگیره به مرتبه عالم مثال یا عالم برزخ. دقت میکنید؟ اینها عوالم هستی را منحصر در دو عالم میدونستن، عالم ماده و طبیعت و عالم مجردات، و مرادشون هم از عالم مجردات همین مجردات عقلی بود. بعدها سهروردی در فلسفه اشراق آمد و تجرد عالم مثال رو مطرح کرد و از راه فلسفی تلاش کرد که وجود عالم مثل معلقه یا همون عالم مثال یا برزخ را اثبات بکند. و ملا صدرا هم او استدلال های سهروردی را بعدها در حکمت متعالی تقویت کرد و عالم مثال به شیوه فلسفی اثبات شد. پس استدلال اول این آقایان مبتنی بر دو محور اساسی است، یکی این که اینا میگن بدن معدوم میشود و معدوم اعاده نمیشود، دوم این که نفسم که جوهر مجرد هست در مرتبه ادراکات کلی و قوه عاقله مجرده نه در مراتب دیگر ادراکات. از همینجا حکیم سبزواری میان پاسخ میدن. خب بذارین اول استدلال اینها رو پاسخ بدیم، بعد وارد استدلال دوم بشیم و پاسخ اون رو هم بگیم. حکیم سبزواری در این استدلال که اینا اقامه کردن اشکال میکنن. ایشون میفرماین که اولا اینکه شما گفتید که صورت معدوم میشود، خب این حرف غلطی است. اولا اصلا بدن با صورت و اعراضش معدوم نمیشود. حالا فرق نمیکنه مراد شما از صورت وجود بدن منظورتون باشد یا فعلیتی از فعلیت ها باشد، فرق نمیکنه. چه مراد شما از سور از معدوم شدن صورت بدن وجود بدن باشد، چه او فعلیت هایی باشد که ما به بدن نسبت میدیم، یعنی همون صورت نوعیه بدن، مثلا صورت نوعیه برای بدن قائل بشید بگید صورت نوعیه بدن، تفاوتی نمی کنه. هیچگاه وجود متصف به عدم نمیشه و هیچگاه وجود تبدیل به عدم نمیشود. شما اینو میدانید، دلیلش هم ساده است، چون هیچ چیزی متصف به نقیض خودش نمی شود. شما نمیتونید وجود انسان رو فرض بکنید و بگید که وجود انسان تبدیل به عدم انسان شد. این معنی مگه داره؟ یعنی چه وجود انسان تبدیل به عدم انسان شد؟ عدم مگر چیزی است که بخواد وجود انسان تبدیل به او بشه؟ لذا هیچگاه وجود تبدیل به عدم نخواهد شد. پس این تعبیر شما که همو ابتدا گفتید ان البدن ینعدم به صورتهی و اعراضه، این حرف حرف غلطیه. اصلا معدوم شدن برای وجود معنا ندارد، حالا میخواد وجود بدن باشد یا وجود هر چیز دیگری، تفاوتی نمی کنه. بلکه حکیم سبزاری میفرمایند که این موجودات مادی که در ظاهر در عالم طبیعت معدوم شده اند و البته این هم عدمشون عدم نسبیه نه عدم مطلق، اینها در مرتبه دهر باقی اند. حالا یه تعبیری هست در فلسفه، بعضن فلاسفه بزرگ گفتند که میگن المتفرقات فی الزمان مجتمعات فی الدهر، اون موجوداتی که در سلسله زمان و در ظرف زمان پراکنده اند در عالم دهر، یعنی عالم مجردات، عالم ملکوت، اینا مجتمع اند. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی یک موجود مادی یا موجودات مادی رو در ظرف عالم طبیعت مورد بررسی قرار میدید، میبینید که مثلا من انسان، من شخص 50 سال پیش نبودم، 100 سال بعد هم مثلا ممکنه نباشم، لذا وجود من در همه مقاطع زمانی موجود نبوده. طوری نبوده که من در همه بستر زمان، در همه مقاطع زمانی وجود داشته باشم. خیر، موجودات 100 سال پیش الان نیستن و موجوداتی که الان هستن 100 سال پیش نبودند. و یعنی چی؟ یعنی این موجودات در سلسله زمان و در ظرف عالم طبیعت وجودهای پراکنده دارند، اینها در یک جا اجتماع وجود در وجود ندارند. ولیکن حقایق مجرد که فراتر از عالم ماده‌اند و فرازمانی‌اند، اینها اصطلاحاً میگن اجتماع در وجود دارند. به بیان دیگر هر موجود مادی و موجود طبیعی، یا بگید به زبان دین وجود ملکی، یک حقیقتی در عالم ملکوت دارد، در عالم مجردات دارد. درست این وجود ملکی و مادی این موجودات، موجودات مادی و طبیعی پراکنده اند و مثلا فلان موجود 1000 سال پیش نبوده و 1000 سال بعد هم نخواهد بود و در هر مقطع زمانی موجودات خاصی وجود پیدا میکنند، ولیکن حقیقت مجرد این موجودات مادی، یا بگید او وجهه ملکوتی یا مرتبه و وجود ملکوتی این موجودات در ظرف عالم ملکوت موجودند، چون اونجا جای حقایق موجودات است. به بیان دیگر هر چه که در عالم طبیعت هست، هر موجودی که در این عالم ماده ظهور پیدا کرده، یک حقیقتی در عالم ماورای ماده یا عالم ملکوت دارد و او حقیقت ملکوتی این موجودات مادی در مرتبه عالم ملکوت موجود است. در قرآن همان گونه که و به یده ملک السماوات والارض آمده، همانطور و به یده ملکوت و کل شیء نیز به کار رفته، یعنی هر ملکی را ملکوتی است. بله، هر ملکی را ملکوتی است. خب اون ملکوت این موجودات مادی یا حقیقت مجرد این موجودات مادی دیگه در ظرف زمان نیست که بخوایم بگیم آقا مثل این عالم طبیعت اینها هم یک زمانی بودند و یک زمانی نخواهند بود. مثلا به قول میرفندرسکی که از علمای بنام و فلاسفه بنام دوره صفویه بود، ایشون یک بیتی دارد، بیت جالبی است، میفرماید که چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر نهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابت این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. پس هرچه که در جهان ماده هست حقیقتی در ماوراء ماده دارد، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این موطن اصلی انسان عالم ملکوت است. و همین که مولوی هم میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن، مراد از نیستان همون موطن اصلی انسان یعنی عالم ملکوته، که انسان از اون موطن اصلی خودش دور شده و در هوای پرکشیدن به سوی ملکوت است. اگر حجاب‌های مادی و جسمانی مانع نشوند. خب پس خلاصه جواب نخست این میشه که این وجود، هیچ وجودی متصف به نقیض خودش یعنی عدم نخواهد شد. پس این حرف که شما گفتید وجود بدن، صورت بدن معدوم میشه، حرف غلطی است. جدای از این که متکلمان که در برابر فلاسفه هستن، اینها هم یه پاسخ خاص خودشون رو دارن. متکلمان بر این باورن که اصلا اعاده معدوم به عینه جایزه، لذا اونا میتونن بر اساس مبنای خودشون به شما پاسخ بدن که آقا اعاده معدوم به عینه جایز است. البته این پاسخی که حکیم سبزواری از زبان متکلمان نقل میکنه، میگه متکلمان بر این باورن که اعاده معدوم به عینه جایز است، این پاسخ، پاسخ متکلمان، خود حکیم سبزواری اینو قبول ندارن. چرا؟ چون فلاسفه اعاده معدوم به عینه رو محال میدانن. بله اعاده معدوم به مثله ایرادی ندارد، مثل اون معدوم بخواد برگرده، ولیکن عین اون معدوم یعنی زمانش هم برگرده، مکانش هم برگرده، این سخن غلطی است و شما در کتاب‌های بدایه و نهایه اینها رو خوندید که اعاده المعدوم به عینه محال ممتنع. لذا ایشون از زبان متکلمان این پاسخ رو میدن. بعد خودشون ادامه میدن، میفرمایند که کسی که اعاده معدوم به عینه رو جایز نمیداند، ایشون اینا چی میگن؟ یعنی مثلا فلاسفه مسلمان که ماها باشیم، ما میایم میگیم که آقا بدن اگر عینش هم بر نگردد، مثل این بدن مادی در عالم قیامت باز خواهد گشت. بله باز خواهد گشت. منتها خود همینها هم میدونید که در برابر یک پرسشی قرار گرفتن. بعضا گفته میشه که آقا اگر بنا باشد این بدن مادی دنیوی بر نگرده، بلکه مثل این بدن برگردد، او وقت چجوری با عدالت خدا سازگاره؟ مگر این بدنی که مثل اون بدن مادی گناه کرده؟ نه، او بدنی که گناه کرده او بدن دنیوی است. حالا اگر شما بگید که این بدنی که در روز قیامت برمیگرده این بدن دنیوی نیست، مثل اونه، لازم بیاد که در واقع اون بدنی عذاب بشود که گناه نکرده. بدنی که گناه کرده بدن دنیوی است، حالا یه بدن جدیدی به ای داده شده که مثل بدن دنیوی است، شبیه اونه، خود او نیست. حالا خدا میخواد اینو عذاب بکنه، خب با عدالت خدا چجور سازگاره؟ اون بدن گناه کرده، حالا چرا اون بدن دنیوی گناه کرده؟ چرا مثل این بدن باید عذاب ببینه نه عین اون بدن؟ خب اینم پاسخش روشنه که آقا بدن در مورد انسان موضوعیت ندارد. اون حقیقتی که عذاب میبینه نفس انسان هست، روح انسانه. بدن ابزار دست روح هست. بدن از آن جهت که بدنه عذاب براش معنی ندارد. بله اگر بدن میسوزد در روز قیامت، بدن جدای از روح که عذاب نمیبینه، بدن از آن جهت که روحی دارد عذاب میبینه. یعنی در واقع عذاب مال روح انسان هست، منتها روحی که با این بدن محشور شده و با سوختن بدن اون روح هم معذب خواهد شد. دقت میکنی؟ مثلا شما تو این عالم میایید مثلا یک کسی رو مثلا میزنید یا یک شلاقی بهش میزنن، خب به بدن شلاق میخوره، آیا بدن از آن جهت که بدنه عذاب میبینه یا نه؟ روح و نفسی که تعلق به این بدن دارد داره زجر میکشه، قطعا اون روح و نفس است. چرا؟ چون وقتی شما همین آدمی که مرده رو درازش بکنی به شلاق بزنی، نمیان که ایوای مثلا دردش گرسه، مرده نمیفهمه شلاق رو. لذا از همینجا معلوم میشه که عذاب مال نفس است، حالا بدن واسطه شده. حالا این چون عذاب حقیقتا مال نفسه، فرقی نمیکنه بدن دنیوی واسطه بشه در عذاب شدن نفس یا نه بدن اخروی واسطه بشود که مثل بدن دنیوی است. دقت کردین؟ لذا جور و ستم هم لازم نمیاد آنگونه که برخی اومدن اشکال کرده اند. بله. استدلال اول و نقد استدلال تمام شد. استدلال دومی که این آقایان دارن، اینهایی که میگن معاد منحصر در معاد روحانی است. خب استدلال اول چی میگفت؟ میگفت بدن بر نمیگرده، وقتی بدن بر نگردد معاد جسمانی معنی نداره. معاد جسمانی یعنی بازگشت بدن. و اگر قائل شدیم که بدن بر نمیگرده، دیگه معاد جسمانی نخواهد میشه، معاد میشه روحانی. تو استدلال دوم این افراد اومدن به گونه دیگه استدلال کردن که بنده اشاره‌ای بهش داشتم. اینا میان میگن که اون قوای ادراکی که مدرک جزئیاته، یعنی کدوم قوا که بنده پیش از این توضیح دادم، البته تو بخش نفس منظوم خدمت شما توضیح دادم قوای نفس رو، اون قوایی که مدرک ادراکات جزئیست چی هست؟ حس مشترک، قوه خیال، قوه واهمه و قوه حافظه. درسته یادتون هست که گفتم خیال بایگانی حس مشترک، حافظه بایگانی قوه واهمه است. این چهارتا که در واقع مدرک جزئیاتن، اینا اینجوری میگن، میگن آقا اینا قوای چهارگانه که مدرک جزئیات هستن، اینها مجرد نیستن اصلا، اینا مادی هستن، اینا در بدن یا در مغز یک محل مادی دارن، لذا وقتی که انسان میمیرد این بدن میپوسه، قوای ادراکی جزئی که منطبع در بدن هست و انطباع در بدن پیدا کرده و بدن محل این هست، اونا هم از بین میره، چون این قوای ادراکی مادی هن و حال در بدن هن، مثلا حلول در مغز کردن، انسان هم که مرده بدنش پوسیده، خب معلومه این محل بپوسد و از بین بره، اون حالی که حلول در این محل داره او هم به تبع زائل خواهد شد. دقت میکنید؟ لذا اگر قائل شدیم که قوای ادراکی جزئی مادی اند، منطبع در ماده هستند، حالن و محلشون بدن مادی است، قطعا با از میان رفتن بدن اینها هم از بین خواهند رفت. خب وقتی قوای که ادراک جزئی می کنند با از بین رفتن محل از میان رفتند، دیگه قوایی نمی ماند که شما به واسطه او حور و قصور و آتش و زمهریر و اینها رو مثلا درک بکنید، چون ادراک آتش جهنم و زمهریر و حور و قصور و اینها به واسطه قوای ادراکی صورت میگیره، قوای ادراکی جزئی صورت میگیره. خب اگر قوای ادراکی جزئی مادی باشن و بدن هم فرض اینه که پوسیده بدن مادی، خب دیگه قوای ادراکی جزئی نداریم که بخوایم بهشت جسمانی و جهنم جسمانی داشته باشیم و معاد بخواد جسمانی باشد. لذا برای انسان پس از مرگ فقط یک نفسی میماند که مدرک کلیات. خب نفسم که مدرک کلیات، سنخیت با عالم مجردات عقلی دارد، لذا باید بگیم که این نفوس همشون منتقل به چی میشن؟ به عالم مجردات عقلی. حالا اگر اشکال بشه که آقا همه به اون درجه عالم عقول که نمیرسن، اونا رو چی میگید؟ میگن آقا اونایی که نمیرسن تعلق میگیرن به اجرام فلکی، نفوس فلکیه، بر اساس اون فلکیات بطلمیوسی، فلکیات قدیم، این حرفا رو اینو میزدن متاسفانه. خب این هم استدلال دوم این هاست. پاسخ این چیه؟ پاسخ این استدلال اینه که حکیم سبزاری میفرمایند، میگن که آقا این قوایی که شما نام بردید از نظر ما اینها خودشون مجردن، ما مبناً با شما مشکل داریم. کی گفته که قوای ادراکی جزئی مادی‌اند؟ خب مشا گفته، ولی مبنای مشا غلطه. بنابر مبانی حکمت متعالیه همه ادراکات مجردن، همه قوای ادراکی هم مجرده. النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا. النفس فی وحدتها کل القوا یعنی چی؟ یعنی نفس در عینی که وحدت دارد، بساطت دارد، همه قواست. یعنی این قوای نفس وجودی جدای از وجود نفس ندارن. اگر قوای نفس متحد با نفس باشند و نفس انسان مجرد باشد، به تبع قوا نیز مجرد خواهد بود. حالا پس اینی که در علم طبابت، علم پزشکی میگن این نقطه از مغز کار حافظه رو انجام میده، اون نقطه کار مثلا دیدن رو انجام میده، لذا مثلا کسی که تصادف میکنه آسیب مغزی میبینه، میبینی حافظه‌شو از دست میده، اینا چیه پس؟ اینا جوابش روشنه. این محلهایی که در مغز و جاهای دیگر بدن احیانا برای قوای ادراکی در نظر گرفتن و علم طب و علم پزشکی هم به خوبی اینها رو کشف کرده، اینها چی هن؟ اینها ازلال و مظاهر قوای نفس هند. در واقع قوای نفس مجردن. چی هست قوای نفس؟ باصره، نه عینها. ها دقت کنید، عین یعنی چشم، ابزار اون قواست. قوه باصره، قوه سامعه، نه اذن. اذن ابزار او سامعه هست. بله، قوه لامسه، نه پوست. پوست ابزار لمس است. قوه شامه، نه بینی. بینی ابزار بوییدن است. بله، قوه ذائقه، نه لسان، زبان. زبان ابزار چشیدن است. دقت کردین؟ این قوای باصره و سامعه و شامه و لامسه و امثال اینها، اینها قوای نفسند و به تبع متحد با نفسند، به تبع نفس مجردند. این گوش و چشم و زبان و امثال اینها، اینا مظاهر این قوای نفسند، اینا ازلال قوای نفسند، بنابر مبانی حکمت متعالیه که در بخش تجرد نفس و تجرد قوای نفس اینا مطرح شده. لذا ما مبناهن با شما مشکل داریم، میگیم این قوا منتبه در بدن نیستن، لذا با از بین رفتن بدن اینها هم از بین نخواهند رفت. دقت کردیم؟ پس اشکال مبنایی است، نقد ما بر شما نقد مبنایی است، جدای از این که تجرد قوه خیال هم اثبات شده. بله، و کسایی که قائل به عالم مثال هستند راه گریز دارن از این. شما که میگید آقا نفس فقط تجرد عقلی دارد و اینها، لذا نفس انسان پس از مرگ باید به عالم عقول مثلا منتقل بشه، خود شما بر اساس مبانیتون عالم مثال رو اثبات نکرده اید، عالم مثال رو اثبات نکرده اید. لذا برای کسانی که تجرد عالم مثال اثبات شده، اینا خیلی راه ساده‌ای در پیش دارن. اونا میگن که نفس انسان پس از مرگ منتقل به عالم مثال میشود، دیگه لازم نیست بیان عالم عقلی در نظر بگیرن و اون اشکالات اساسی پیش بیان، و نفس فلکی و جرم فلکی هم در کار نیست که بگی قانون نفوس تعلق به جرم فلکی و نفس فلکی گرفتن. دقت کردین؟ البته حکیم سبزواری در مورد خود ابن سینا که رئیس مشائین هست، که در واقع در میان فلاسفه اسلامی رئیس فلاسفه مشا هست، ایشون میفرماین که خود ابن سینا معاد جسمانی رو انکار نمی کنه. حالا ما میگیم مشا قائل به این مبانی هستن، ولیکن ابن سینا وقتی به بحث معاد جسمانی میرسه، نهایت اینه که میگه آقا ما با برهان نتوانستیم این معاد جسمانی را که شریعت حقه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم از او سخن گفته اثبات بکنیم. چون میگن نهایتا ما نتونستیم برسیم. لذا بعدن تو همون الهیات شفا اینا هست که ایشون میگن چون صادق مصدق یعنی پیامبر اسلام خبر داده در آیات قرآن وحی آمده به ما، خبر داده است که بله حوری هست، قصوری هست، جهشتی هست، جهنمی هست، ما به حسب اون سخن وحی میپذیریم. ولیکن من ابن سینا یا فلاسفه مشا بر اساس مبانی فلسفیمون نتونستیم تبیین عقلی محض و تبیین فلسفی دقیق ارائه بدیم از این مسئله معاد جسمانی. لذا برخلاف اون کوچولوهای فلاسفه مشا که انکار کردن معاد جسمانی را، بزرگ فلسفه مشا یا بزرگان فلاسفه مشا مثل امثال ابن سینا و تابعان ابن سینا مثل خواجه نصیر طوسی و اینها رد نکردن معاد جسمانی رو. درحالی که اینا گفتن آقا ما با عقلمون نتونستیم تبیین کنیم، تبیین عقلی محض نتونستیم بکنیم، نه اینکه مثلا بگیم آقا معاد جسمانی رو انکار بکنیم یا بگیم که این چیزی نیست، همه این آیات و روایات رو بیایم فاتحه‌اش رو بخونیم بگیم آقا مثلا هیچ، اینا همه علکیه. نه خیر، اینا معتقد به قرآن و روایات اهل بیت بودن. بعدها ملا صدرا اومد با اون مبانی خاص حکمت متعالیه این مسئله معاد جسمانی رو مبرهن کرد و با او شیوه خاص خودش که انشاءالله بحثش خواهد آمد، این رو هم خدمت شما خواهیم گفت. خب بنده این متن رو بخونم، متن حکیم سبزواری رو ببینیم تا کجا میرسیم. من قصر و حسر المعاد فی الروحانی قصر و فرت و هم بعض من الفلاسفه اتباع المشائین زعما منهم. کسانی که قصر و حسر منحصر کرده اند معاد را در معاد روحانی، قصر و فرت اینها منحصر کرده اند و راه تفرید پیمودن یا راه افراد پیمودن. کیا هستن اینها؟ اینه بعض فلاسفه‌ای هستن که پیروان مشائین هستن، اینها هم منحصر کردن، مانند کسی که در معاد جسمانی اصطلاحاً منحصر شده. در واقع حکیم سبزواری تو این بیت دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، که یک گروه جانب افراد گراییدن، اومدن گفتن که معاد منحصر و مقصور در معاد روحانی است. گروه دیگر راه تفرید پیمودن، اینا اومدن گفتن معاد منحصر در معاد جسمانی است. بعد حکیم سبزواری میگه این دو از حیث افراد و تفرید مثل همه، یکی کلن میگه معاد روحانی است نه جسمانی، یکی از این ور میگه فقط جسمانی است نه روحانی، در حالی که ما بر این باوریم که معاد هم جسمانی است و هم روحانی است. خب این عبارت اتباع مشائین رو حکیم سبزواری نقل میکنن، استدلال اینها رو میگن، بعد به نقد مینشینن. ان البدن ينعدم بصورته و اعراضه، این عبارت کیاست؟ عبارت پیروان مشائین. بدن با صورت و اعراضش معدوم میشود، منعدم میشود. لقطع تعلق نفسنها، چرا آقا بدن با اعراض و صورتش منعدم میشه، معدوم میشه؟ چون هنگام مرگ تعلق نفس از صورت بدن و اعراض بدن قطع میشود. شما میدانید وقتی مرگ حاصل میشه رابطه تعلقی نفس از بدن قطع میشود. فلا یعادو به شخصه، لذا شخص بدن بر نمیگردد در روز قیامت، روز معاد. ازن لمعدوم لا یعاد، پس باید بگیم که معدوم هم بر نمیگردد. چرا شخص بدن بر نمیگرده؟ از المعدومو، حالا اینجا ما اشتباه تایپی داریم، الف رو چسباندن به از شده ازا، اگه مال شما هم اینجوری باشه تصحیح کنید. از المعدومو لا یعاد، صحیحش اینه. از المعدوم لا یعاد یعنی چی؟ یعنی زیرا معدوم باز نمیگردد. اینا بر این باور بودن که اعاده معدوم محال است. از سوی دیگر و نفس و جوهرون باقی، نفس هم یک جوهر باقی است. چرا؟ چون مجرد است و هر مجردی باقی است. فنا در ماده و مادیات راه دارد. لا سبیل للفناء الیها، چون نفس مجرد است و جوهر باقی است، راهی برای نابودی به نفس نیست، یعنی نفس نابود نخواهد شد. فتعود الى عالم المفارقات، وقتی نفس باقی میماند و بدن معدوم میشود، یک راه باقی میماند، اونم اینه که بگیم نفس پس از اینکه رابطه و تعلق تدبیری خودش رو از بدن قطع کرد، به سمت عالم مفارقات که همون عالم مجردات عقلی است عود میکنه، برمیگردد. خب این استدلال اول بود. و ان القوى البدنيه منتبعتون فی البدن، از اینجا استدلال دوم شروع میشه، استدلال دوم اتباع مشائین که معاد رو منحصر در معاد روحانی میدانستن. میگن که همچنین قوای بدنی انتباع در بدن دارن. کدوم قوا؟ همون قوایی که ادراک جزئیات میکنن، قوه حس مشترک، قوه خیال، قوه واهمه و قوه حافظه. اینا طبق مبنای اینا همه مادی اند و انتباع در بدن دارن، مثلا در مغز براش مکان در نظر میگرفتن. فاذا انتفى المحل انتفى الحال، وقتی که بدن که محل قوای مدرکه جزئی است منتفی میشه و از بین میره، اون حالی هم که در واقع خود قوا باشن به تبع انتفاء محل که بدن است منتفی خواهند شد. محل که بدن منتفی میشه معدوم میشه، قوایی که منتبع در بدنن اینها هم به تبع معدوم شدن بدن معدوم خواهند شد. و اذا لم يبقى القوى المدركه للجزئيات فكيف يدرك الهور والقصور او النار والزمهرير، اگر قوایی که ادراک جزئیات میکنند و منتبع در بدنن باقی نمانند، چگونه انسان میتونه روز قیامت هور و قصور و آتش و زمهرير و امثال اینها را مثلا چیکار کنه، اصطلاحا درک بکنند؟ و کل زمهریر هم که باد سرد میگن دیگه، میدونید. و کلها جزئیاتون، همه اینها مصادیق جزئی هن و مصادیق جزئی و مدرکات جزئی جز با مدرکات و قوای ادراکی جزئی قابل ادراک نیستن. یعنی شما وقتی میتونید مصادیق جزئی و اون مدرکات جزئی رو ادراک بکنید که اون قوای ادراکی که کارشون ادراک جزئیات مثل حس مشترک، خیال، واهمه و حافظه اینها رو داشته باشید. فکیف بله، والباقی لیس الا نفس مدرکتو للکلیات والمعقولات، فقط نتیجه این میشه که آنچه پس از مرگ باقی میماند فقط نفسی است که نفس ناطقه است که ادراک کلیات میکنه و فقط مفاهیم عقلی رو ادراک میکند. فیکون المعاد روحانی لا جسمانی، خب اگر فقط نفس مدرک کلیات باقی بماند، این نفس بعد از بدن باید برگرده به سمت عالم عقل مجرد، چون سنخیت با او دارد. لذا اگرم نفس ارتقاء با عالم عقل مجرد پیدا کنه، پیش از این در الفریدت الاولا خدمت شما عرض کردیم که اگه ای باشین رو بهش میگن معاد روحانی. معاد روحانی رو مفصل توضیح دادیم، یعنی ارتقاء نفس به مرتبه عالم عقل که بهش میگن معاد روحانی. ول جواب عن الاول، از اینجا پاسخ حکیم سبزواری است. ول جواب عن الاول ان سورده صورت لا تنعدم، پاسخ از استدلال اول اینه که صورت هیچگاه معدوم نمیشه. حالا صورت ممکنه به معنای وجود باشه، وجود بدن، یا فعلیت بدن، فرق نمیکنه، این معدوم نمیشه. بل تبقا دهرن کما سیاتی، بلکه در مرتبه عالم مجردات که از او تعبیر به دهر میکنند باقی است، همچنان که به زودی خواهد آمد، بنده هم توضیح دادم. ول متکلمون بعضهم عجابو به جواز اعادت المعدومه به عینه، بعضی از متکلمان اینطوری به این اشکال اتباع مشا این پاسخ دادن که اعاده معدوم به عینه جایزه. کی گفته اعاده معدوم جایز نیست؟ شما میگید بدن که معدوم میشه بر نمیگرده چون اعاده معدوم جایز نیست. ما این متکلمان مبناً حرف شما رو قبول نداریم، میگیم آقا اعاده معدوم به عینه جایز. و من لم یجوزها منهم، کسی از اون گروهی از متکلمان که اعاده معدوم به عینه را جایز نمیدانن، اینها اکتفاو فی جانب البدنه بالمثلیه، اینا در جانب بدن بسنده کردن به این که آقا مثل بدن در روز قیامت برمیگردد. قائلین به ان المکلفه بالحقیقه لیس الا النفس، اینهایی که میگن مثل بدن برمیگرده، در پاسخ به این اشکال، این قائلین به ان المکلفه پاسخ به یک اشکال مقدره، این گروه در پاسخ به این اشکال که آقا اگر مثل بدن برگردد ظلم لازم میاد، لازم میاد خدا ظالم باشد. چرا؟ چون اون بدنی که گناه کرده بدن دنیوی است، این بدن مثل بدن دنیوی است، یه بدن دیگه است، خدا باید اون بدن دنیوی رو حالشو بگیره، نه این بدنی که مثل بدن دنیوی است. اینا در پاسخ این اشکال مقدر میگن که آنچه که حقیقتا مکلف واقع شده و اهل تکلیف هست، اون نفسه، لیس الا النفس، این نفسه، بدن از آن جهت که بدن موضوعیت ندارد، آنچه که تکلیف بر او بار شده و مکلفه، حتی لذت و الم میبرد یا درد میکشد یا لذت میبرد، این همون نفسه و بدن ابزاری بیش نیست. و هو الملتز و المتعلم، اونی که لذت میبرد و درد میکشد نفس ناطقه است. فهو المصاب و المعاقب، لذا پاداش و عقاب هم بر همون نفس عارض میشود. فلا یلزم و جورون، لذا جور و ستم و خلاف عدالت هم لازم نخواهد آمد. و انسانی، یعنی پاسخ از استدلال دوم که بحث قوای مدرکه جزئیه رو اینا مطرح کردن، پاسخش اینه که ان للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و شما و ذوقا و لمسا و غیر ذلک، نفس در مرتبه ذات خودش قوای سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه و غیر اینها رو دارد، و این قوای بدن یا این اجزا و اعضاء بدن در واقع ازلال و مظاهر قوای نفسن. اونی که قوای مدرکه جزئی هست اینا که نیست، چشم و گوش و دماغ و زبان و امثال اینا مظاهر اون قوای هستن و ابزار هستن. خود اینها رو که قوه نمیگن که شما بگید آقا بله، اینها به تبع اینکه زبان مثلا فاسد بشه قوه شما چی رو از دست میدید؟ قوه چشایی رو از دست میدید؟ نخیر، این بدن از بین رفته، ولی قوای پنجگانه که در مرتبه نفس مجرد هستن اونا باقی هستن. تدور و معها حیث و ما دارد، این قوای پنجگانه که در مرتبه و در ذات نفس هستن دور میزنند با نفس هر جا که نفس باشد، یعنی اینا با نفس هستن هر جایی که نفس شوینه با اتحاد با نفس دارن. لذا اگر نفس باقی باشد، این قوای مدرکه جزئی که اتحاد با نفس دارن اینها هم باقی خواهند. بل قوت الخیاله حاضهی ثبت تجرده ها من قبلو، بلکه بالاتر، اصلا ما پیش از این اثبات کردیم تجرد قوه خیال را. و اگر تجرد قوه خیال اثبات بشه، این میشه یک نقد مبنایی بر این آقایانی که میگن آقا ما عالم مجرد فقط عالم عقل است و ما دو عالم بیشتر نداریم، عالم ماده، عالم مجردات عقلی، در حالی که بنابر مبنای ما سه عالم داریم، دو عالم مجرد داریم، یک عالم ماده، عالم ماده، عالم مجردات که خودش دو قسم، مجردات مثالی و مجردات عقلی. از مجردات مثالی در آموزه‌های دینی معمولا تعبیر به ملکوت میشه، ملکوت بالمعنى الاخص، و از عالم تجرد عقلی معمولا تعبیر به جبروت میشه، و به جبروت کلتی غلبت بها کل شیء، غلبت بها کل شیء، چون مفعول بهه. خب پس تجرد قوه خیال اگر اثبات بشود، دیگه حرف شما از اساس غلط خواهد بود و میگیم که نفس و قوای نفس اینا در مرتبه عالم مثال پس از مرگ وجود پیدا میکنند و ظهور پیدا میکنند، یعنی وجود مثالی و تجرد مثالی پیدا میکنند. والقائلون به عالم المثال فی مندوحت منزالک، لذاست که کسانی که قائل به عالم المثال هستند راه گریز دارن از این اشکال. فی مندوحت منزالک یعنی راه گریز دارن، مندوحه یعنی راه گریز. در علم اصول فقه اگه خود باشید اونجا هم بحث اینکه آیا اجتماع امر و نهی در محل واحد جایز است یا نه، مثلا میگن آیا میشود انسان در زمین غصبی نماز بخواند در صورتی که مثلا اضطرار باشه یا نه، بعضی اونجا میگن آقا مشروط به اینکه مندوحه ای نباشد جایز است. مندوحه یعنی راه گریز، اگه کسی بتونه بره یک زمین غیر غصبی نماز بخواند، خب بیاد در این حال در زمین غصبی نماز بخونه و بین امر سله و نهی لا تغصب جمع بکنه، نمازش باطل. ولیکن اونجایی که اضطرار دارد، راه گریزی ندارد، اگر نماز رو تو زمین غصبی نخواند نماز قضا خواهد شد، این نه دیگه، اینجا میگن مندوحه نیست، یعنی راه گریز نیست. و اما الشیخ رئیس المشائین فانه لم ينکر المعاد الجسمانی حاشاه عن ذلک الا انه لم يحققه بالبرهان كما يظهر لمن نظر في الهيات الشفا. ولیکن شیخ الرئیس که شیخ یعنی ابن سینا که رئیس مشائین هست در میان فلاسفه مسلمان، فانه این ابن سینا معاد جسمانی را با اینکه خودش جزء فلاسفه مشائین است انکار نمی‌کنه. حاشاه عن ذلک، دوره هاشا که شیخ ابن سینا بیاد معاد جسمانی انکار کنه، در حالی که آیات و روایات ما، بگید نصوص آیات و روایات ما به صراحت از معاد جسمانی سخن گفتن. الا انه لم يحققه بالبرهان، با این تفاوت که ابن سینا نتونسته با برهان محقق بکنه معاد جسمانی را، یعنی با برهان فلسفی نتونسته اثبات بکنه. کما یظهر لمن نظر فی الهیات الشفا، همچنان که از اگر کسی در کتاب الهیات شفا نظر کنه براش آشکار میشی سخن ما. دقت کردیم؟ خب تا اینجا که ابتدای عبارت کل حاصل للمعاد فی الجسمانی باشد، اینو بذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.